خدمت ریاست محترم مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر علی نهاوندی هستیم و در مورد مأموریت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به گفتگو خواهیم پرداخت. جناب دکتر نهاوندی، ما با سازوکار و مأموریت‌های اصلی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شنوندگان محترم را آشنا بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، مجدد تشکر میکنم. عرضم به حضورتون که از اون نقطه میخوام آغاز کنم که اهمیت مسئله قانونگذاری در تمام کشورها و دولتها به آنجایی ختم میشه که جهتگیری حکمرانی و حکومت مطلوب و خوب رو از طریق پیوند بین مردم و حاکمیت جلو میبرند و مجلس شورای اسلامی به واسطه این که یک نهاد کاملا مردم پایه است، چون نمایندگان نماینده های مردم کشور عزیزمون هستند، پیوند حکمرانی و مردم از طریق نهاد تقنین و پارلمان اتفاق میفته و مستحضر هستید قانون به شدت امر مهمی در چارچوب بندی و ساختار اجرایی کشور. اگر ما قوانین خوب با مدل‌های کارآمد و تخصصی و کارشناسی شده داشته باشیم و از طرفی مبانی فرهنگی، دینی، فقهی و شرعی رو درش اشراب کرده باشیم، به شدت میتونه کمک بکنه بر یک حکمرانی مطلوب و خوب. به همین دلیل خب در قانون اساسی مترقی ما، اصل چهارم قانون اساسی، کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها رو گفته باید بر اساس موازین اسلامی باشه و این اصل رو حاکم بر تمام قوانین و اصول نظام تقنینی کشور اعلام کرده. خب طبیعتاً تشخیص این امر در پایان تصویب و تدوین قانون به عهده شورای نگهبانه، اما یه تدبیر بسیار بسیار خوبی در همون سال 1389-1390 شده که یک ماه شورای نگهبان پیشین رو در خود مجلس تنظیم کردند که در ساختار مجلس مجموعه تحت عنوان مرکز تحقیقات اسلامی مجلس که بتونه دیدگاه‌های علمی، فقهی و متناسب با شریعت رو در معاضدت با نمایندگان مجلس و همکاری با کمیسیون‌ها به گونه‌ای تنظیم بکنه که قانون به شکلی به شورای نگهبان داده بشه که به قول حضرت امام که فرمودن مجلس باید طوری قانون رو تصویب بکنه که در شورای نگهبان بدون چون و چرا قبول بشه، یه همچی فرایندی رو تنظیم کردن که مدل خاص جمهوری اسلامی ایرانه. یعنی ما در هیچ کشور اسلامی و غیر اسلامی چنین مدلی رو نداریم که از یک طرف نکات دانشی و فنی و از طرف دیگر مسائل فقهی شریعتی رو در قوانینش اشراب بکنه. خب فراز و فرودهایی در مرکز تحقیقات از سال 1390 تا الان بوده، ولی به حمدالله اتفاقات خوبی افتاده. من همینجا اشاره بکنم که مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری بند اول و دوم رو به همین موضوع اختصاص دادن، یعنی توجه به موازین شرع به عنوان اصلی ترین منشأ قانونگذاری در تنظیم و تصویب طرح‌ها و لوایح قانونی، و دومین بندشون رو فرمودن ارزیابی و پالایش قوانین و مقررات موجود کشور از حیث مغایرت با موازین شرعی. بعد فرمودن که ایجاد ساز و کار لازم برای تضمین اصل چهارم قانون اساسی رو هم مجلس باید فراهم کنه. همین که سرکار خانم محمد بیگی فرمودن که در حقیقت ما قوانینی رو داریم که باید بیش از پیش بهش توجه بشه، ارزیابی بشه و پالایش بشه، این طبیعتاً به عهده مجموعه مجلس که یکی از ساز و کارهاش مرکز تحقیقات اسلامی.
بسیار سپاسگزارم از جناب دکتر نهاوندی و توضیحات ابتدایی که فرمودند. فاصله بگیریم و بعد مجدد خدمت شما شنوندگان محترم خواهیم بود.
بر مدار قانون، اولا فرمایش حضرت عالی فرمودید در ماده 16 برنامه ششم هست.
اینجا که ما از سطح عالی میان به سطح تخصصی، حتما بایستی ویژگی های تخصصی در واقع تعینش بیشتر.
دوستان لطف کنند در رای گیری مشارکت کنند که زمان هم نبره.
بررسی رویکرد دینی طرح‌ها و لوایح ارائه شده به مجلس شورای اسلامی
بر مدار قانون.
با برنامه بر مدار قانون خدمت شما شنوندگان محترم شبکه سراسری رادیو معارف هستیم و همونطور که عرض کردم خدمت شما، با توجه به این که ما در هفته مجلس قرار داریم، این برنامه برنامه متفاوتی با برنامه‌های دیگه ماست. تشکر می‌کنم از جناب دکتر علی نهاوندی و نکاتی که در ابتدای فرمایشتون در این برنامه فرمودند. خب خدمت شما عرض کردم که ما در این برنامه ارتباط مستقیم تلفنی خواهیم داشت با برخی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی. هم اکنون ارتباط ما با حجت الاسلام و المسلمین دکتر مرتضی آقا تهرانی، نماینده محترم مجلس و رئیس کمیسیون فرهنگی برقرار شده. جناب آقای دکتر آقا تهرانی، اگر صدای بنده رو دارید سلام علیکم.
سلام علیکم،
انشاءالله
که خوب باشید و
به عافیت. سلامت باشید. ما اینجا خدمت جناب دکتر نهاوندی هم هستیم، ایشون هم عرض سلام دارن خدمت شما.
سلام علیکم و رحمت الله، بنده هم عرض خدا قوت و سلامتی دارم برای حضرت عالی. متشکرم از این لطفی که به مجموعه داشتید.
خواهش میکنم، انشاءالله سلامت باشید. سلام خدا بر شما، انشاءالله موفق باشید، کار خیلی خوبتون رو هم من امیدوارم که بهتر از اونی که فکر
میکنید
انشاءالله
به انجام برسه. انشاءالله. با توجه به اینکه ما در هفته مجلس قرار داریم، این برنامه رو خلاصه به این شکل تدوین کردیم، هم در باب اهمیت مجلس و هم از اون طرف نقشی که مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در تصویب مصوبات میتونه داشته باشه. با توجه به اشراف فوق‌العاده‌ای که شما نسبت به مأموریت مرکز دارید، از فرمایشات شما استفاده بکنیم.
خدمت همه عزیزان سلام میکنم، سلامتی همه بندگان الهی رو از درگاه الهی خواهانم. شهادت آیت الله مدرس علی الله مقامه و شریف هم هست و بنده ایشون رو تراز نمایندگی مجلس میدونم، اون گونه که امام عزیز ایشون رو پسندیدن و وقتی که معرفیشون فرمودن، فرمودن که ایشون قائل بودن به این که سیاست ما اینه دیان، یعنی سیاست ما برخواسته از دین و دیان. مرکز تحقیقاتی که الان در قم داریم، یکی از کارهایی که میتونه بکنه همینه که بالاخره یه عده از آقایون فضلا و علما هستن که اینها در اسلام آشنان، اسلام شناسن و بعد از اسلام شناسا استفاده کنن. یکی از حسنایی که به شکل جدی در مرحوم مدرس علی الله مقام شریف، مرحوم شیخ فضل الله نوری، حضرت امام عزیز، مقام معظم رهبری، این بزرگواران آدم سراغ میگیریم، وجه مشترک همه این بزرگوارا اینه که اول اسلام شناس بود، مجتهدی به سلام متضلع و شجاع، و اینکه دین و دیانت براشون از هر چیز مهمتر. و در برابر این دیدگاه، دیدگاه به سلام سیاست ماکیاولیه که قائله که نه، اگه میخواید در سیاست بتونید که کار بکنید، باید اونجا از دروغ و فریب و از ابزارهای مختلف استفاده کنید و هدف وسیله رو توجیه میکنه. برای رسیدن به یه هدف خوب میتونید از هر ابزار خوب و بد استفاده کنید، که همین عامل انحرافه و سیاست ما رو سکولار میکنه و یا التقاطی، که هر دو انحرافه و بدعت در دینه و جدا شدن از دین در واقع. اما اگر نه بتوانیم که مثل این بزرگواران بگیم که نخیر، سیاست ما رو هم مدیریت میکنه دیانت ما، و پاش بیستیم شجاعانه و مردانه، خواه در مجلس، خواه در قوه قضاییه و یا در قوه اجراییه، فرق نمیکنه، در همه اضلاعِ سگانه اصطلاح نظام و حاکمیت این اصل باید حاکم باشه. اگه حاکم شد آدم موفقه و جلو میره. نمونه بارز و موفقش هم حضرت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب سلام الله سلام علیه. بنابراین این نقطه ضعفی که به اعتقاد بنده در مسئولین ما به طور جدی، خواه نمایندگان مجلس، خواه قوه قضاییه و یا اجرایی است، اینه که اول آشنا نیستن به ضوابط دقیق و درست و اصول اسلامی. با این قدری که مطالعه داریم کافی نیست، بیشتر باید در این جهت کار بشه. برای همین نه شورویان مقصر نباشیم. قاصر که قطعا بله، اگه این جایگاه رو بتونم خوب پر کنم انشاءالله به اون هدف هستی که تمدن واقعی اسلامیش که به دست حضرت حجت سلام الله علیه تحقق پیدا میکنه بهش آبرومندانه خواهیم.
انشاءالله. جناب دکتر آتهرانی، با توجه به این که حضرت عالی خب همواره نسبت به مرکز تحقیقات هم اشراف دارید و هم لطف و در این سالها نگاه خلاصه محبت شما نسبت به مرکز تحقیقات ثابت شده، میخوام ببینم تأثیری که مرکز تحقیقات از حیث پشتیبانی فکری و دینی، همونطور که خودتون هم فرمودید نقشی که حوزه های علمیه میتونن در پشتیبانی از مجلس داشته باشن، اون تأثیری که مرکز تحقیقات میتونه داشته باشه رو هم برای ما و شنوندگان بفرمایید، ممنون میشم.
ببینید مرکز الان اگر میشد که همه به اصطلاح هر نماینده مرحوم مدرس میشد چقدر خوب بود، ولی عملا شدنی نیست. حتی در زمان خود مرحوم مدرس رضوان الله تعالی علیه هم همون یه بزرگوار بود تو مجلس و این پاسخگو نیست برای اینکه بتونه همه قوانین و ضوابط اون گونه که باید به اصطلاح مدیریت کنه و برسونه به اون جایی که باید. خب باید یه مرکزی رو بگذاریم، اقلا درد ناچاری الان پناه میاریم به امثال مرکز تحقیقات، یعنی اقل کاریست که میشه کرد. و اگه خدا نکرده همین هم بهش توجه نکنن یا بی‌اعتنایی بکنن یا رسیدگی درست نشه و جایگاه خودش پیدا نکنه، نمیدونم خب چی کار بکنیم. پس این جمهوری اسلامی که میگه اون بخش اسلامیتش کو. بنابراین خیلی جا داره که مرکز تحقیقات قوی، واقعا قوی، از مرکز پژوهش های مجلس هم حتی مقتدر تر بیاد وسط معرکه. و اومدن آقای نهاوندی رو من واقعا مبارک میدونم تو این جایگاه، به خاطر اینکه تمام وقتش رو گذاشتن رو این برنامه و الحمدلله مرد فعال بدو باسواد و محققی هم خودشون بودن هستن. اینا ارزشه و اینا رو باید واقعا رو چشممون بگذاریم. و برای همین بنده هر از گاهی هرچی بتونم به این عزیزان هم سر میزنم، سراغشون میرم، دعوتشون میکنم، رو چشممون میگذاریم بزرگوارا رو برای اینکه بتونیم که کمیسیونمون رو اون گونه که باید در حد تراز اقلا بیاریم بالا. و این نه فقط کمیسیون فرهنگی، که همه کمیسیون ها نیازمندن به این که بخش اسلامیت این کار رو بتونن به اصطلاح تقویت کنن و برسونن. و الا اگه اینطور نشه یک کمیسیون، حتی اگر یک کمیسیون فرض کن اقتصاد نتوانه به عنوان اقتصاد اسلامی بیاد وسط، یه لغ میزنه، چرخ دنده ها به هم نمیاد. اما اگه بناشه که همه اینها با هم دیگه منسجم و منظم، اسلام دین محکمی است از جانب خدای تعالی اومده و برای این اون استحکامی که داره همه ما رو با هم یه مرتبه یه دست میکنه، کدام دشمنی است که بتوانه در برابر این قدرت بیسته؟ همه اون میشیم یکی. بعد قیافه هامون دوتاست، اون کمیسیون عمرانه، اون کمیسیون اقتصاده، اون کمیسیون آموزش تحقیقاته، ولی اینا در واقع همشون یه هدف عالی و والا رو به اصطلاح دنبال میکنه. و این مرکز تحقیقاته که باید بتوانه تو مجلس حضور پیدا کنه، در همه جلسات حتی کمیسیون ها نماینده داشته باشه، برن بیان. و این رو بنده به خدمت آقای قالیباف و عزیزان دیگه هم گفتم هم میگم و خدمت دوستان خود قم هم، بیش از اینا تحرک میخواد، که امیدوارم که با حضور این برادر عزیز این مشکل مقدار زیادی حل بشه و جدی جدی بیاد بالا. این طرف هم ما هر کاری بتونیم بکنیم از صفر تا صد در خدمت.
تشکر میکنم از حضرت عالی و از لطفی که به مرکز تحقیقات اسلامی مجلس دارین.
خدا
و از طرف خودم و جناب دکتر نهاوندی و شنوندگان محترم رادیو معارف با شما خداحافظی میکنم و خود شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
خدا حفظتون کنه. متشکرم از لطفتون. ابلاغ سلام کنید خدمت همه عزیزان از جانب
من. تشکر میکنم از شما شنوندگان محترم که کماکان ما رو با برنامه برمدار قانون همراهی میکنید. فاصله بگیریم و ادامه مباحث رو خدمت جناب دکتر علی نهاوندی، ریاست محترم مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی خواهیم بود.
قانونگذاری خب وظیفه مهم درجه اول مجلس شورای اسلامی است. قانون ریل گذاری است، ایجاد نقشه راه است برای حرکت قوای اجرایی کشور. قانون اینه دیگه. بایستی هدف قانون رو پیشرفت کشور و خدمت به مردم دانست و قرار داد.
با برنامه برمدار قانون خدمت شما شنوندگان محترم شبکه سراسری رادیو معارف هستیم و همونطور که خدمتون عرض کردم با توجه به اینکه در هفته مجلس هستیم، برنامه این هفته ما برنامه متفاوتی بود. ما در استودیو خدمت ریاست محترم مرکز تحقیقات اسلامی مجلس حجت الاسلام و المسلمین دکتر علی نهاوندی هستیم. ارتباط تلفنی داشتیم با دو نماینده محترم مجلس، سرکار خانم محمد بیگی نایب رئیس کمیسیون بهداشت و حجت الاسلام و المسلمین دکتر آقا تهرانی رئیس محترم کمیسیون فرهنگی. جناب دکتر نهاوندی، در فرمایشات ابتداییتون اشاره کردید به اصل 4 قانون اساسی و تأسیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی به عنوان شورای نگهبان پیشینی و اشاره فرمودید به ابلاغ سیاست‌های قانونگذاری توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی که در دو بند ابتدایی این سیاست‌ها توجه به شریعت و ارزیابی قوانین موجود بر اساس رویکرد دینی مورد توجه قرار گرفته. ادامه مباحث شما رو خدمتون.
بله، خیلی متشکرم، به ویژه از سرور ارجمندم نماینده محترم و کوشای مجلس شورای اسلامی جناب آقای دکتر آقا تهرانی که همواره همراهی و همگامی و پیشرویی داشتن در بسیاری از مسائل، تدبیری فرمودن بنده در فراکسیون روحانیت مجلس که باز ریاستش هم به عهده ایشونه حضور داشتم و بسیاری از مباحث دقیق رو در پیوند و گفتگوی با عزیزان نماینده این فراکسیون دنبال کردیم. همینطوری که گفتند، اولین دوره مجلس شورای اسلامی بعد از پیروز جمهوری اسلامی ایران 169 شخصیت روحانی ما داشتیم که قریب به 37 نفرشون مجتهد مسلم بودن و خب امروز و اکنون چون پایه‌های قانونی ما باید بر اساس مدار فقه و شرع و بحثای در حقیقت دینی باشه، رسالتی که ما دنبال میکنیم در مرکز تحقیقات پشتیبانی معرفتی فقهی از نمایندگان محترم و معاضدت فقهی حقوقی در طرح و لوایح که نظریه پردازی، تدوین الگو و قالب‌هایی که بر اساس مواد ارائه میشه، طبیعتاً گروه‌های متعدد تخصصی داریم متناظر با کمیسیون‌هایی که در مجلس شورای اسلامی هستند و قریب به 1000 خورده‌ای، یعنی 1250 نفر پژوهشگر و شخصیت عالم و فرهیخته‌ای که الحمدلله در حوزه‌های علمیه فعال هستند، دانشگاهی، حوزوی، با ما مرتبطند و گزارش‌هایی رو در سه ویژگی گزارش‌های تقنینی، گزارش‌های نظارتی و گزارش‌های راهبردی رو برای نمایندگان، ریاست محترم مجلس و همچنین فراکسیون‌ها و کمیسیون‌ها ارسال می‌کنیم. خب این خیلی مهمه که ایشون هم اشاره فرمودن، جناب آقای آقا تهرانی، که ما یه پل ارتباطی باشیم به عنوان یک ستاد چابک تنظیمگر که در مرزهای دانش حرکت می‌کنه و نقش زمان و مکان رو برای پویاتر شدن جهتگیری های فقهی و قانونی دنبال میکنه. ما در حقیقت در این مرز حرکت میکنیم، یک ستاد چابک و تنظیمگری داریم و ارتباط با کلیه حوزه های علمیه و شخصیت هایی که در موضوعات مختلف در حوزه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، مدیریتی، زیربنایی، بحث های هوش مصنوعی و حوزه هایی مثل سیاست و امنیت عرض میکنم خدمتون گروه های تنظیم شدن. شورای فقهی مرکزی، شورای بسیار بسیار خوب این شورا، ده ها استفتا از مراجع اعزام تقلید داشته، یعنی به صورت مشخص ما 130 استفتا در این دوره های گذشته از مراجع داشتیم، اگرچه فتوای معیار فتوای امام راحل و مقام معظم رهبری است، اما کارهای استدلالی و استنباطی ما رو از شخصیت‌های مختلفی استفاده می‌کنیم که به حمدالله جایگاه خوبی دارن و پیشنهادم این است که دوستان اگر بخوان مطالعاتی داشته باشن، ما موضوعاتی رو که در شورای فقهیمون فقط بررسی کردیم که مثل مسئله بررسی فقهی حجاب و عفاف، بررسی فقهی حریم وقف، بررسی فقهی مصادره کل اموال با تأکید بر ادله تعذیر، مسئله بررسی شکارهای لهویه که کار فقهی خیلی خوبی انجام شد. بررسی فقهی حکم شرعی ژلاتینه، همونطوری که گفتن توی مسئله طرح جوانی جمعیت، قانون سقط جنین و مباحث
بانکداری
اسلامی. بحث خدمت شما عرض کنم که مالیات و سوداگری و سفته‌بازی، مسئله یک پارچه سازی اراضی کشاورزی، اینا بحثایی است که در گروه‌های پنجگانه ما بررسی شده و به شورای فقهیمون اومده، اونجا چکشکاری و پخت و پزهای علمی روش انجام گرفته. گروه آموزشی فرهنگی اجتماعی ما، گروه اقتصادی زیربنایی ما، گروه سیاست و امنیت ما، گروه فقه حقوق ما و گروه مطالعات بنیادین حکمرانی و مدیریت ما در همه اضلاع و ابعاد مباحث متعددی رو مطرح کردن، مثلا تحلیل فقهی مالکیت و بهره برداری از منابع آب. یه کار بسیار خوب و تأثیرگذاری بوده که دوستان مجلس هم خیلی ازش استقبال کردن و چارچوب هایی که در حوزه سیاست گذاری اراضی مواد و الزامات اون مطرح شده، اینها رو دارم برمیشمارم به خاطر اینکه دوستان و شنوندگان محترم بدانند که بخش های فعالیتی که در داوری های بین المللی، در اهدای عضو، اینا همه کارهایی است که در مجموعه مرکز تحقیقات کارهای علمیش انجام شده. بس در خصوص قانونگذاری هوش مصنوعی که الان دوستان ما به جد مشغولش هستن و مداخلاتی که دولت در نظام اداری میکنه از نظر آموزه‌های دینی باز موضوعی بوده و بحثی بوده که دنبال کردیم. عمل کرده مرکز رو اگر من بخوام تو چند دقیقه خدمتون عرض بکنم که باعث خوشبختی و منظومه ایست برای این که بشناسیم که حوزه‌های علمیه چه نقشی رو الان دارن ایفا میکنن، مثلا یکیش این است که ما حدود 658 در حقیقت طرح علمی، اهم از لوایح، طرح‌های مجلس، بخش‌های طرح‌های بنیادین، 30 عنوان کتاب و عرضم به حضورتون که بیش از 1440 نفر ساعت حضور در کمیسیون‌ها توسط پژوهشگران ارشد ما اتفاق افتاده. خب بحث می‌دونید قانون‌گذاری به عهده نمایندگان مجلسه، ما سمت مشورت دهی، تصمیم سازی و معاضدت و همراهی رو داریم. ما 4 دوره کنفرانس بین المللی برگزار کردیم، کنفرانس بین المللی فقه و قانون که انشالله در سال آینده 5 کنفرانس و اجلاسیش رو برگزار میکنیم. اون چی که جالبه، مدرسه پارلمانی داریم با هدف توانمندسازی و آشنایی طلاب و فضلای حوزه با عرصه قانونگذاری، چون روی کرده این دوره ما که اسمشو گذاشتیم روی کرده تعالی و تحول در مرکز تحقیقات اسلامی داره دنبال میشه، ما با مسئله محوری و نتیجه گرایی، با این دوتا روی کرد داریم کارا رو جلو میبریم. یعنی مسائل ما مسائلی است که مسئله مردمه و در کمیسیون ها و قواعد در حقیقت لازم قانونگذاری دنبال میشه که به حمد الله میزهای گوناگونی تشکیل شده و شخصیت‌های علمی حوزوی و دانشگاهی کمک میکنند به پیشبرد و پیشرفت مباحث و نکات ما. فصلنامه دین و قانون که 42 شمارش چاپ شده، فصلنامه خوبیه، ISC که در حقیقت یک گرید بین المللی، حالا اگر بخوایم فارسی رو پاس بداریم یک رتبه بین المللی است که 56 کشور جهان اسلام از این رتبه استفاده می کنن و موظف به پشتیبانی و حمایت هستند. در این بخش فصلنامه‌مون حضور دارن، بحث‌های علمی خیلی خوبی مطرح شده. به نظر من یک انباشت ادبیات حرفه‌ای، تقنینی، فقهی متناسب با شریعت و دین حاصل شده که جای خوشبختی داره و همینجا تشکر میکنم از همه مدیران و علما و بزرگان حوزه علمیه که از این مرکز در خصوص پیشرفت اهداف و حضور در لبه قانونگذاری و تأثیرگذاری در نظامات کشور، به خصوص نظامات قانون کشور، همراهی و همکاری میکنم.
تشکر میکنم از جناب دکتر علی نهاوندی، ریاست محترم مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی و و نکات مغتنمی که فرمودند و شما شنوندگان محترم که با برنامه برمدار قانون ما رو همراهی می‌فرمایید. فاصله بگیریم و بخش پایانی فرمایشات های دکتر نهاوندی رو با هم دیگه بشنویم.
برمدار قانون،
بررسی رویکرد دینی طرح‌ها و لوایح ارائه شده به مجلس شورای اسلامی.
با برنامه برمدار قانون، برنامه‌ای که با استفاده از ظرفیت کارشناسان حوزوی و دانشگاهی سعی می‌کنه ابعاد دینی طرح‌ها، لوایح و مصوبات مجلس رو مورد بررسی قرار بده، خدمت شما شنوندگان عزیز شبکه سراسری رادیو معارف هستیم و با توجه به اینکه در هفته مجلس هستیم، ارتباط تلفنی داشتیم با دو نماینده محترم مجلس، جناب آقای دکتر آقا تهرانی و سرکار خانم محمد بیگی، و خدمت ریاست محترم مرکز تحقیقات اسلامی مجلس حجت الاسلام و المسلمین دکتر علی نهاوندی هستیم. جناب دکتر نهاوندی، فرمایشات مغتنمی رو از شما شنیدیم و نقشی که مرکز تحقیقات اسلامی در باب پویاتر شدن فقه با توجه به نقشی که زمان و مکان داره و کمکی که از این منظر میتونه مصوبات مجلس داشته باشه. در فرمایشات شما اشاره شد به ارتباطی که در دوره تحول و ارتقا با حوزه‌های علمیه چه داخلی و چه بین‌المللی انشالله در مأموریت مرکز هست. با توجه به اینکه بخش مهمی از شنوندگان ما فرهیختگان و حوزوی هستند، شاید براشون جالب باشه که چه اقداماتی از این منظر قرار صورت بگیره. من در اخبارهای مرکز هم دنبال می‌کردم، دیدارهایی رو حضرت عالی با مراجع محترم داشتید و حتی حوزه خراسان. از این منظر هم اگر بفرمایید چه برنامه‌ای در برنامه‌های مرکز هست که بتونیم نقش ارتباط با حوزویان رو پررنگ بکنیم، ممنون میشه.
بسیار خوب، نکات دقیقی فرمودین. عرضم به حضورتون که واقعا ظرفیت حوزات علمیه‌ای که در سراسر جهان تشیع هست، ظرفیت و در حقیقت بستر بسیار بسیار مناسبی است برای تجمیع و رفتن به اون گونه‌ای که ما نیاز داریم برای قوانین اشراب بشه و پشتیبانی بشه. خب طبیعتاً حوزه علمیه قم مقدسه یه حوزه کهنی است و عاصمه حوزات جهان تشیع، پایتخت علمی جهان تشیع. منتها ظرفیت‌ها و بسترهایی در حوزه‌های دیگه هم وجود داره. حوزه بزرگ خراسان و حوزه کهن خراسان که خراسان رضوی شمالی و جنوبی رو شامل میشه، فرهیختگان، فضلا و علما کارهای بسیار بسیار خوبی انجام میدن و مراکز تحقیقاتی پژوهشی داره. من دو هفته پیش توفیق داشتم خدمت حضرت حجت الاسلام المسلمین جناب آقای مروی، در حقیقت تولیت آستان قدس رضوی، جناب آقای حجت الاسلام المسلمین دکتر خیاط رئیس حوزه های خراسان ها، خدمتشون رسیدم. مرکز فقاهت آل محمد، جناب آقای وحدتی شعبه‌گیری از فرهیختگان و شخصیت های مهمی هستند در حوزه فقه و قانون و حقوق، و همچنین دانشگاه رضوی رو خدمتشون رسیدیم، ریاست محترمش حجت الاسلام المسلمین آقای دکتر جهانگیری. به حمدالله جلسات خیلی خیلی خوب و پرباری داشتیم، توافقاتی انجام دادیم. ما این رو داریم توسعه میدیم انشالله به حوزه علمیه اصفهان هم در هفته های آینده میریم و با دوستانمون و بزرگان حوزه علمی اصفهان گفتگو میکنیم. خیلی کارهای خوبی در نجف اشرف انجام شده، حضرت آقای سند در نجف، حضرت آقای مدرسی در کربلا، بحثایی رو در خصوص موضوع دموکراسی و نسبت فقه و قانون در دورای گذشته تو درس‌هاشون داشتن، اینها کتاب شده، باید ترجمه‌ای به فارسی بشه. به نظر من این ظرفیت بزرگ و عظیمی که باید پشتیبانی تئوریک و پشتیبانی فکری از جهتگیری‌های کلان کشور به ویژه در حوزه تقنین داشته باشه، به عنوان حکمرانی میدونه که در عرصه‌های حکمرانی یکی از اصلی ترین ارکانش قاعده سازی، قانونمندی نیاز داره و این قانونمندی اگر بخواد پیوند بین همه قدرت‌ها، قدرت‌های امت اسلامی، قدرت‌های مردم و قدرت نهادهای در حقیقت مردمی و حکمرانی و حکومت ایجاد بکنه و با دولت یک پیوند عمیقی برقرار کنه، نیاز به یک